بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که تعمد کذب مفتر صوم است. قهرن در تعمد کذب گذشته از کذب خبری، کذب مخبری هم لازم است. یعنی خبر باید مخالف با واقع باشد، مطابق با واقع نباشد اولا، مخبر عالم باشد که این خبر مخالف واقع است، ثانیا و با قصد و اراده چنین خبری را ارائه کند، ثالثا که این مجموع باعث تحقق و عنوان کذب خبری و کذب مخبری است تا مایه بطلان صوم باشد. اونگاه اگر چیزی خبری مورد وثوق نبود، مظنون الکذب یا محتمل الکذب بود، اگر اون زن معتبر باشد که در حقیقت وثوق به کذب است، مثل معلوم الکذب است و چنین خبری کاذب هست و اگر کسی با وثوق به کذب بگوید کذب مخبری هم هست، و اگر زن غیر معتبر باشد در حکم شک است، اگر کسی شک داشت این خبر صادق است یا نه، در حال روزه می تواند چنین خبری را بیان کند یا نه. اگر علاوه وجه حکایت باشد که خارج از بحث است، علاوه وجه حکایت به این معناست که می گوید فلان کس نقل کرده است، من نمی دانم درست است یا نه، من به امام علیه السلام اسناد نمیدهم، عهده بر راوی است. این در حقیقت دارد حکایت میکند حرف ناقل را، نه خودش از منقول عن چیزی نقل کند، که این خارج از بحث است. اما اونجا که خبر هست، یعنی از امام یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، به اون حضرت اسناد میدهد با شک در صدق، آیا چنین چیزی مایه جایز است یا نه اولا، و مایه بطلان صوم است یا نه ثانیا. اون طوری که صاحب عربه رضوان الله علیه ترک کرده است وفاقا للمحققین، بحث در دو مقام هست، یکی حکم تکلیفی یکی حکم وضعی. از لحاظ حکم تکلیفی به صورت صریح فتوا داد که جایز نیست، برای اینکه کسی که نمیداند این خبر راست است یا نه، وقتی به صورت جزم دارد به امام علیه السلام اسناد میدهد، یه تدلیسی است، یعنی من میدانم. و ادله نقلی که نظیر اتقرون علی الله ما لا تعلمون و مانند اون هم شامل اینا خواهد شد. پس در مقام اول که حرمت تکلیفی باشد بحثی نیست، اما مقام ثانی بحث که آیا چنین کاری روزه را باطل می کند یا نه، صاحب عروض رضوان الله احتیاط کرده است. فرمود برای کسی که در شهر رمضان و منظورش از شهر رمضان حالت روزه است، و اگر می فرمود اولا لسائم این بهتر بود، چون شهر رمضان خصوصیتی ندارد، احوت لناقل الاخبار فی حال صومه، این که این چنین باشد، نه احوت لناقل الاخبار فی شهر رمضان. خب احوت لناقل الاخبار فی حال صوم، این که اگر چیزی را جزم ندارن یا وثوق به صحتش ندارن، علا سبیل حکایت بیان کنن، نه علا سبیل نقل و خبر. بله، مال علم به کذبهی لا یجوزو، این تمام شد. این نه، اون مبنای بطلان رو، اون در صورتی که علم یا علمی به کذب داشته باشد، این تمام شد. این بل یه پاراگراف جدا است، یه مسئله است جدا که هیچ ارتباطی با اون نداره، منتها حالا با هم یه جا نوشته شده. اول این است که اگر علم یا علمی دارد به اینکه این خبر مخالف با واقع است، دو تا حکم بیان و رشد دارد، یکی این که حرام است، یکی این که مبطل. در صورتی که علم دارد به کذب یا وثوق دارد به کذب، دو تا حکم بیان و رشد دارد که همان روش اتفاق دارد. اگر کسی می داند این خبر دروغ است یا وثوق به کذب دارد، یا علم ریاضی یا علم عادی، این نقلش حرام است من حیث تکلیف و روزه هم باطل می شود من حیث البعض. این دوتا فرق مارون پاراگراف اول. این بل یه مسئله است جدا، یه پاراگرافی است جدا، هیچ ارتباطی به اون نداره. این در صورت است که حالا اگر کسی علم نداشت به صدق و کذب چه بکنه؟ مثلا موضوع فرق کرده. اونها رو بیان کرده، فرمود به این که نه، اگر علم به کذب داریم یا علمی به کذب داریم، یعنی حجتی با اقامه شده است که این خبر دروغ است، این دو تا حکم دارد، یکی تکلیفی یکی وضعی و هر دو بیان و رشد است و فرق نمی کند به این که اون کذب را خود شخص جعل کرده باشد یا بداند که این کذب در فلون کتاب هست، فلون مکتوب مکذوب است، اون هیچ فرقی نمی کند. لذا هیچ کسی رو این حرفا حاشیه ندارد. در صورتی که علم داشته باشد به این که این خبر دروغ است یا وثوق داشته باشد به اینکه این خبر دروغ است، این دو تا حکمش بیان و رشد است، یعنی تکلیفا حرام وضعا مفترس. و این تموم شد. حالا یه فرع دیگر، اگر کسی علم نداشت، شک داشت، یا به منزله شک، ظن غیر معتبر و منزله شک است، اونجا دو تا حال بود حکمش روشن، علم یا به منزله علم، اینجا شک یا به منزله شک، خبریست مشکوک یا نه ظن غیر معتبر دارد به کذبش، چون ظن غیر معتبر به منزله شک است، می شود شک یا منزله شک، خبر مشکوک را می تواند نقل بکند یا نه. یک، از حیث تکلیف، از حیث وضع آیا مبطل صوم است یا نه. این دو، همونطوری که در خبر معلوم الکذب حکم تکلیفیش روشن، حکم وضعیش هم روشن، در خبر مجهول الکذب هم باید حکم تکلیفیش بیان کنن، حکم وضعیش هم بیان کنن. فرمودن به این که خبر مجهول الکذب حکم تکلیفی او بیان و رشد است و این که لا یجوز، این مال تکلیف. اما حکم وضعی، آیا کسی در حال روزه میتواند خبر مشکوک را نقل بکند که روزهش به هم نخورد یا روزه به هم میخورد؟ اینجا بفهمن احتیاط، احوصل ناقل الاخبار فی شهر رمضان، این است که اگر نمیداند کذب است یا نه علا وجل حکایه بکند. قهرن چهار تا فرق میشود، چهار تا مطلب میشود، یکی حکم تکلیفی و دیگر حکم وضعی، مال جایی که علم یا علمی دارد به کذب. سومی و چهارمی این است که یکی حکم تکلیفی و یک حکم وضعی، مال جایی است که شک یا با منزله شک دارد در کذب. خب محقق همدانی مرحوم حاج آقا رضوان الله علیه، ایشون رو مطلبی دارن که بعدها تو کتابهای دیگران هم آمده، میفرمان به این که با احتمال کذب و شک در کذب، حق این است که این روزه باطل می شود. کسی حق ندارد که در صورت شک در کذب در حال روزه خبر مشکوک نقل بکند. ایشون هم همین دو مطلب رو ذکر فرمودن. از نظر تکلیف که خب جایز نیست، این روشن است، این تدلیس است و ماننده. بعضی از ادله نقلی هم تایید میکنند آدم چیزی را که شک دارد حق ندارد به صورت جزم بیان کند. از نظر حکم وضعی می فرمان به این که بعضی ها خواستن بگوین این که کذب عمدی نیست، چون شما جزم به کذب ندارید، احتمال کذب میدید. وقتی احتمال کذب دادید، کذب متیقن مفتر صوم است، تعمد کذب مفتر صوم است، نه احتمال کذب. فرمان به این که تحقیق این است که این احتمال مصادفه خبر با واقع، احتمال انطباق خبر با واقع، با جزم به کذب منافات دارد، نه اینکه اگر این خبر واقعا مطابق نبود و کاذب در آمد این کذبش میشه غیر عمدی. پس فهنا امرا، یکی این که در تلیعه امر اگر کسی خواست خبر مشکوکی را ارائه کند، چون احتمال میداد این خبر مطابق با واقع نیست، این احتمال عدم تطابق با واقع منافی جزم به کذب است، یعنی او الان جزم ندارد که دروغ است. هم مطلب دوم، اگر این خبر مطابق واقع در نیامد، مخالف با واقع در آمد و کذب بود، این چنین نیست که این کذب بشود کذب غیر عمدی، برای اینکه شما در حال التفات این خبر رو دارید ارائه میکنید. اونگاه مثالی ذکر میکنن، میگن به این که اگر یکی از دو عنا و دو ظرف خمر باشد و دیگری غیر خمر، شما وقتی اون کسی که یکی از این دو ظرف را برداشت تا که بنوشد، در حین نوشیدن جزم به شرب خمر ندارد، اما اگر این خمر در آمد، باز می شود گفت به این که این خمر غیر عمدی نوشی. شما با التفات و احتمال این که این خمر است دارید می خورید، می گوید که این شاید خمر باشد، می خورم هر جا در آمد. شما با احتمال این که این خمر است دارید اقدام می کنید کائنا ما کان. وقتی با احتمال خمریت دارد اقدام به شرب میکند کائن مکان، احتمال میداد که این خمر است، چون احتمال میداد خمر است میاد این رو میخورم، خواه خمر باشد خواه خمر نباشد، اقدام بر محتمل معنیش همین است دیگر. آدم میخواهد خانه دوستش برود، احتمال میدهد که باشد، احتمال میداد که نباشد، میگوید می روم کائنن مکان، بود بود، نبود هم نبود. وقتی احتمال داد احدال اینا این خمر باشد و دارد اقدام به شربش میکند، میگوید من می نوشم هر چه شد شد. خب حالا اگر خمر وقتی که میخواد بنوشد، جزم به این که این کاسه خمر است ندارد، ولی وقتی که نوشید و خمر در آمد، آیا می شود گفت که این شرب خمر غیر عمدی بود؟ این شرب شرب عمدی است نه غیر عمدی. در مقام ما اگر خبر محتمل الکذبی را یک نویسنده یا گوینده در حال روزه دارد می گوید، نمی داند این خبر رو امام صادق سلام الله علیه فرمود یا نه، ولی دارد می گوید، با شک در صدق و کذب دارد میگوید، معناش این است که من میگویم هر چه شد، صادق بود میگویم، کاذب بود میگویم، این معناش. خب در حین گفتن جزم به کذب ندارد، اما اگر گفت و دروغ در آمد، چنین دروغی دروغ غیر عمدی یا دروغ عمدی؟ احتمال مصادفت ینافی الجزم بالکذب، اما ولا یجعل الخبر الکاذب کاذبا لا انعمدن. این بیان مرحوم آژارزاست. همون طوری که در اون مثال این چین است، در ممثل هم همین طور است. اگر کسی عهد الکأسین را که علم اجمالی دارد به این که خمر است، عالمان اقدام به شربش کرد، این که عالمان اقدام به شرب میکند معناش این است که من این کاسه را مینوشم هرچه شد. اونگاه دو تا مطلب در کنار او هست، یکی قبل از شرب، یکی بعد از شرب. قبل از شرب و حین شرب او جزم به شرب خمر ندارد، جزم ندارد که الان میخواد خمر بنوشد. ولی اگر نوشید و خمر درآمد، باز میشود گفت که این شرب خمرش عمدی نبود، در حالی که او وقتی احتمال خمریت میدهد و با احتمال خمریت اقدام به شرب کرده است، معنیش این است که من مینوشم هرچه شد. خب در این مقام هم همینطور است. نه مطابق با واقع شد دیگه، نه قبل الان فرض در این است که تبیین بشه. بله فرض در این است که تبیین بشه، اگه تبیین نشه نه. فرض در این است که تبیین بشه، بعد از تبیین آیا روزه باطل است یا نه؟ قبل از تبیین نه. نه قبل از تبیین، قبل از تبیین عمد نمی شود، نمی شود گفت روزه باطل است. مثل این که قبل از تبیین حد شرب خمر نمی زنن به این، اما بعد از اینکه بدمستیش ظاهر شد تازیانه می خوره. غرض آن است که این تازیانه رو که می زنن مال زمان مست شدن اوست یا مال زمان شرب اوست؟ بله دیگر اونجا که تازیانه می زنن که، اونجا که یقینا تازیانه می زنن، اونجا که تازیانه می زنن که تجری نیست. تجری آن است که فرع تجری بعد می آید. تجری آن است که اقدام بکند به چیزی که علم دارد و برخلاف در آید. اینجا اقدام کرد به چیزی که احتمال می دهد و بر وفاق در آمد. کاملا با تجری فرق می کند. نه حالا عنوان تجری مسئله است که بعد خود صاحب عرب رضوان الله علیه ذکر میکنن. اینجا که علم اجمالی دارد در اقدام میکند، معنیش این است که کائن ماکان اقدام میکند دیگه. خب این خلاصه فرمایش مرحوم حاجی عارض رضوان الله علیه که بعد همین بیان به صورت نرمتری در تقریرات مرمای خوی رضوان الله علیه آمده است. اما والذی ینبغی ان یقال این است که مرحوم محقق همدانی بحث رو برده در اطراف علم اجمالی. خب علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی حجت قائم است و معلوم الکذب است. اونجا که سخن از علم به کذب است، فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. الان بحث در شبهه بدعی است. یه وقت است که دو تا خبر است، این نویسنده یا گوینده میداند که یا این خبر دروغ است یا اون خبر، و دارد یکی از این دو را می نویسد و می گوید. این اطراف علم اجمالی است. علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز است، اما یه وقت شک ابتدایی است، یه خبر است. این یه خبر چه حجتی ما داریم برای اینکه این کذب است؟ این میشه محتمل الکذب. محتمل الکذب در حین شرب شما پذیرفتید که جزم به کذب ندارد، وقتی جزم به کذب نداشت، کذب مخبری نیست. وقتی کذب مخبری نبود، اون کذبی که مفتر سومه است نیست. ممکن است حکم تکلیفی باشد، اما حکم وضعی نیست. حکم تکلیفی کاملا بحثش جداست، چون صاحب عروه هم او رو قبول کرده. خب، و اما این که فرمودید احتمال تطابق و مصادفت با جزم به کذب منافات دارد، اما چنین خبری را لا یجعله کذبا عن عمد. خب چرا لا یجعله؟ این کذب غیر عمدی است دیگر. این منطق را برای این آدم میخونه که مغالطه نکنه. تو اون مقدمه علم آمده، تو این مقدمه عمد آمده. این عمد رو شما نیه قصد گرفته. خب شما، خدا رحمت کند مرحوم با علی رو، میگه به این که آدم باید میلیمتری فکر بکنه، به میلیمتری حرف بزنه تو مسائل دقیق. اگر شما اونجا گفتید علم، این جمله دوم باید بگی علم، نه عمد. اگر عمد گفتی باید توضیح بده عمد یعنی چی. عمد جزء شؤون اراده و امثال ذلک است، علم جزء شؤون نظر است. ما در کذب مخبری چه روزه را ماتل میکند؟ یه علم میخواییم که مال نظر است، یه اراده و تصمیم و عزم میخواییم که مال عمل است، تا روزه بشه باطل. اگر علم بود و انقه اراده نبود، یا اراده بود و رو علم نبود، این کذب کذب مخبری نیست. خب پس شما پذیرفتید که احتمال تصادف و احتمال انطباق با واقع، و به تعبیر بهتر که در کتاب آجارزا نیامده، احتمال عدم تصادف و احتمال عدم انطباق، این منافی جزم به کذب است. چون احتمال میدید مطابق با واقع باشد یا نه، احتمال میدید مصادف با واقع باشد یا نه، این منافات دارد که شما جزم داشته باشید به این که این کذب است، چه این که منافات دارد که شما جزم داشته باشید به این که صدق است. این درسته. خب پس قبلا جازم نبودید، بعدن که معلوم شد این خبر دروغ است، این در گذشته اثر میکند، شما را عالم میکند یا شما را عامد میکند. عمد فرع بر علم است. شما در ظرف ارتکاب که علم نداشتید، بعد از ارتکاب واقع ینقلب و اما هو علی. پس اون مثالی که زدید کاملا از ممثل بیرون است، بر مثال هم مورد قبول همه ماست. خب در اطراف علم اجمالی مثل علم تفصیلی باید احتیاط کرد، چون حجت قائم است. در عهد الکعسین اونجا هم شلاق میزنن هم جهنم میبرن، چون فرق ندارد به اینکه انسان میه معلوم به تفسیر را بنوشد یا معلوم به اجمال را. و اما اینجا که دیگه علم اجمال نیست، این شک بدعی است. مرحومای خویی که رو پذیرفتن و خواستن به خیالشون فنی کنن، گفتن به این که این خبر، یا این خبر درست است یا نقیزه، او این رو علم اجمالی درست کردن. و اون این است که مثلا یا قال صادق و سلام علیه السلام ان هذا الشيء حرامون، یا نقیز و صادق است. و این که قال صادق علیه السلام ان هذا الشيء حلال بینه. خب نقیز ان هذا حرام لم یقل ها به هذا است، نه قال به انه حلال. این دو تا خبر هیچ کدوم نقیزی دیگر نیستن. نقیز قال صادق علیه السلام ان هذا الشيء حرام لم یقل است، نه قال انه حلال. اگر لم یقل شد میشه مولانا استفیه به جا برای اصل است. اگر قال انه حلال شد میشه ما فیه نستون و دلیل اجتهادی بر حلیت داریم. اینجا جای علم اجمالی نیست. شما از کجا علم اجمالی در آوردن؟ یه خبر ابتدایی است، نمیدونیم درست است یا درست نیست. از اینجا معلوم شد راهی که مرحومای حکیم طی کرده، او راه تامیه. این خبر خبر ابتدایی است، مشکوک است، اطراف علم اجمالی هم نیست و ما نمیدانیم مبتلا است یا نه. براءت که اگر احکام وضعی را هم میگیرد میگیرد، و اگر نشد سایر ادله استصحاب صحت صوم و مانند اون برای صحت چنین صوم کافی است. اگر صاحب عرب رضوان لله احتیاط کردن ممیشه احتیاطش بجاست، و اگر صریح‌تر از او سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمودن به اینکه ما دلیل نداریم که این حالی بار باشد، بلکه ما منع میکنیم که قهران احتیاط بشه احتیاط استحبابی نه احتیاط لزومی، این میشه حرف زنده تر. خب به چه دلیل رو باطل باشد؟ اگر تعمد کذب مفتر است، این معصیت کرده چیزی را که نمیدانسته به صورت جزم تدلیسا بیان کرده، معصیت کرده، ولی اونی که مفتر است کذب مخبری به علاوه کذب خبری، یعنی کذب خبری به علاوه کذب مخبری، یعنی خبر دروغ باشد واقعا، یک شخص عالم به کذب باشد، دو عمدن این کذب معلوم را گزارش کند، سه که علم و عمد یکی مال نظر یکی مال تصمیم گیری است، اینا باید باشد، خبر مطمئن به واقع نباشد. بنابراین حد اکثر میشه احتیاط که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن. چون آخر وسوق یا علم و مانند اونی که حجت است در شرع فرق بین تفصیل اجمال نیست، این اصول به عهده گرفته. اگر یه وقتی شارع مقدس تعبد بکند که علم اجمالی اینجا کافی نیست، علم تفصیلی لازم است، باید علم داشته باشی به عینه، این بله، اما غالب موارد علم اجمالی مثل علم تفصیلی است. حتی اونجایی گفتن که الاشیاء کلها لحاظ و حتی تعرفه به عینه، گفتن منظور علم تفصیلی نیست، علم اجمالی است. کل شیء حلال حتی تعرفه به عینه، خب به عینه یعنی تفصیلا بدونید که اطراف علم اجمالی جای احتیاط نیست، بانکه اونجا عین دارد. کل شیء طاهر حتی تعرف عنه قذر، تعرف یعنی تعرف به تفصیل یا تعرف به عام و تفصیل اجمال، حتی اونجایی هم که دارد به عینه گفتن عام از آن است که به اجمال یا تفصیل باشد. بنابراین اگر جای علم اجمالی باشد که مثال حاج عارض رضوان الله علیه هست تام است، اما این ممثل کاملا از مثال جداست و بحث در شبه بدعی است و جواب جا برات است. خب دو شی نیست که، یکی خبر است که عدم الخبر، نه که خبر مخالف. خب اگر اون خبر است اصلا باید اون یا نسبت به اونم باید مبتل باشه، بر اون که نگفت که اونم کتمان کرده، اون عدم الخبر است، عدم الخبر نه صدق است نه کذب. یه وقتی میگیم قال صادق علیه السلام ان الف با، نقیضش اینه که لم یقل صادق علیه السلام ان الف با، نه قال صادق علیه، قال صادق علیه السلام ان دال جیم. این قال صادق علیه السلام ان دال جیم نقیض قال صادق علیه السلام ان الف دا با نیست، اینا دو تا خبر ثبوتی هست. نقیض قال لم یقل است، لم یقل نه صدق است نه کذب، چون خبر نیست. خب بنابراین این فر حکم شوشن. اما مطلب بعدی، مطلبی رو که مرحوم نراقی رضوان الله علیه تو مستند ذکر کردن در تتمه بحث فتوا و حکم و فتوای مجتهد و غیر مجتهد و حکم مطابق و غیر مطابق که ذکر کردن، می‌فرمایند تفسیر حدیث و قرآن در حال صوم اگر مخالف باشد، تفسیر به رأی باشد، آیا مبطل صوم است یا نه؟ این هم نظیر فتوا به دو صورت تقریر می شود. اگر به این صورت است که کسی بگوید رأی من این است، من اینجور می فهمم، خب نه این مبطل نیست، این در اثر کج فهمی خود گرفتاری بر سوی برداشت است. مثل اون کسی که فتوا می دهد می گوید رأی من این است ولی من به دین اسناد نمی دهم. بله، و اما اگر نه نظیر اون شد، مثل کسی که دارد فتوا میدهد، رو کرسی فتوا نشسته است، میگوید هازا حلال، یعنی هازا حکم الله، حجتون لی ولو مقلدی. اگر این چنین شد، این اسناد به خداست که در فتوا این دو فرض بود. در باره تفسیر یه وقت از کسی میگد من اینجور میفهمم، نمیدونم حالا خدا این رو فرموده نفرموده، پیغمبر اینجور آورده این آورده، منظور واقعی قرآن اینجور هست یا نیست. این به حکایت شبیه تر از تا اسناد. یه وقت هست میگد نه خدایی رو گفته، امام این رو فرموده، این اسناد است. خب یه وقت هست کسی اهل نظر است، میگد من نظرم اینه، من نظرم اینه، شما برید از صاحب نظران دیگر بپرسید، من نمیدونم، منم نمیگم منظور خدا اینه یا منظور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینه یا منظور امام علیه السلام اینه، من این میفهمم. خب این یه سوء فهمی است که نقصش به خودش برمیگردد، این روزه و باطل نیست. اما اگر نه، روی بدفهمیش اصرار رو دارد، میگه منظور خدا این است، منظور پیغمبر این است در حدیث، منظور امام علیه السلام این است در حدیث، این اسناد است. این اسناد است، اسناد است. بعد نه، دو طرف است. اگر رأی به من رو که من اینجور میفهمم، اما نمیدونم منظور امام این باشد یا نه، اگر دارد فتوا میدهد که میگه بین من و خدای من این حجت است، برای این فتواست، این اسناد است، این اسناد است. تفسیر قرآن این چین است، تفسیر حدیث این چین است. اگر چون چه کسی بگوید که من برداشتم این است، نمیدونم واقعا مراد امام علیه السلام این باشد یا نه، این اگر مطابق واقع نبود روزی او باطل نیست. و اما اگر بگوید نه مراد امام علیه السلام این است، ظاهرا مراد این است، این که میگه ظاهرا مراد این است، ظهور حجت است دیگر، لازم نیست که قطع باشد که یا صریح باشد که اینی که مرحوم نراقی تو مستند دارد که اگر به اسناد برگشت مبتل صوم است و اگر به اسناد بر نگشت مبتل صوم نیست، ناظر به همین است. خب اما بعضی از تعبیراتی که مثلا نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مایه حد کس و امثال اونها، این سه تا مسئله است. حجت است بالاخره دیگر، اصول عملیه این ناظر واقع نیست، ولی دلیل اینها ناظر واقع است. دلیل اصل عملی روایت است که دلیل اجتهادی است، یعنی رفع ما لا یعلمون، این دلیل اجتهادی است که سند دلیل فقهی شد، دلیل فقهی که به دلیل فقهی مرتبط نیست. یا براءت به یک دلیل اجتهادی لبی تکیه میکند به عنوان قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان که فتوای صریح عقل است، دلیل اجتهادی است، مؤدای او اصل عملی است، پشتوانه اصل عملی یک دلیل اجتهادی است. اونگاه اگر این دلیل اصل عملی را به استناد اون دلیل اجتهادی دارد بیان میکند، اون که گفته معصوم است دیگه. علی حال فتوا بگوید حکم الله این است دیگر، برو روایت نباشد، اینجا اون میگوید حکم الله این است، اسلام این رو میگوید. در باره معصومی سلام الله علیه، اگر کسی حرفی بزند، کاری بکند، چیزی بنویسد که حد که عظمت این هاست، این سه تا مسئله دارد. یه وقت است که قصدش هم این چی به قصد اهانت علی اعوذ بالله کارو میکند، این که خب بیان غیست و حرام، حرفی میزند به قصد توهین، چیزی مینویسد به قصد توهین، که اون خب حرام است. یه وقت است نه، قصد توهین ندارد، قصد حد که ندارد و چیزی نوشته، چیزی گفته، ولی قصد نداشته، لکن از این کار یا از این فعل اندل کل یا اندل جل توهین انتزاع می شود. در بخشی از امور این توهین قصدی است، در بخش دیگر قصدی نیست. اونجا که توهین باشد و حرام باشد و قصدی هم نباشد، مثل این که کسی میخواهد مثلا لباسش رو یه میخی آویز بکند، دستش نمیرسد، 5-6 تا کتاب قرآن رو، کتاب دعا رو اینا رو زیر پا میذارد که روی اینا علیه الله پا بگذارد که دستش به اون میخ برسد. این هیچ غرضی ندارد، اما از این کار توهین انتزاع می شود، او چه بخواهد چه نخواهد. این که آجر روست که شما رو زیر پا بذاری، که او به قصد اهانت قرآن رو زیر پا نگذاشت برای اینکه دستش به اون میخ برسد، ولی چه بخواهد چه نخواهد این کار توهین است دیگه. نظیر تزیین و تزیین، یه وقت هست یه کسی به قصد تزیین دندان رو طلا میکنه، خب این پیدا هم نباشد حرام است. یه وقت هست نه، این دندانهای جلو رو طلا بکند، خب این چه بخواهد چه نخواهد تزیین است، زینت است. این دیگه لازمیست قصد داشته باشد. که اون کسی که میگوید هر جا ينتزع منه التزین حرام است، خب شبهه میکند. بعضی از امور از چه انسان بخواهد چه نخواهد حد که از او انتزاع میشود، خب این حرام است. این قسم دوم. مسئله سوم این است که علی ای تقدیر مبطل صوم است یا نه. خب مبطل صوم نیست، ممکن است چیزی معصیت کبیره باشد، مایه خلود در نار هم به تعبیر قرآن کریم باشد، حالا ولو خلود به معنی مکس طویل، ولی روزه را باطل نکند، مثل قتل مؤمن. خب یک روزه داری مؤمن را کشت، خب من یقتل مؤمن متعمدن فجزاه جهنم خالدن، اما روزه باطل نمی شود. این چنین نیست که اگر یه چیزی معصیت کبیره بود و بالاتر از معاصی دیگر بود روزه را باطل کند. بعضی چیزاست که ذاتن حرام نیست، روزه رو باطل میکنن، مثل اکل شرب. بعضی چیزاست که معاصی خیلی کبیره است و روزه رو باطل نمیکنن. باطل شدن روزه یه تعبد خاصی دارد. اینم بالا. و اما این فروعات بعدی که صاحب عربه رضوان الله علیه مطرح فرمودن و سهل هم هست، و این است که اگر کذب بار فقه ها و مجتهدین که خب قبلا گذشتین، البته حرام است ولی مبطل صوم نیست، مگر اینکه به عنوان مجرای حکم فقهی به حکم الله باشد، که بازگشتش این که میگوید فقه ها گفتن، منظورش اینه که اسلام گفته است. یه وقت اسم میگم که منظورش اینه که مثلا شیخ انصاری فرموده است، این در صدد آن است که بگوید دین ای رو گفته، منتها به نام شیخ نقل میکند تا ثابت کند که مثلا دین ای رو گفته. خب این دسته داره اسناد به دین است، این البته مبطل صوم است. اما اگر نه، دارد فتوا نقل میکند، بیان شیخ نقل میکند، یه دروغ عمدی هم گفته که مثلا مرحوم آخون اینجور فهم بوده، یه مرحوم شیخ اینجور فهم بوده، این محرم است ولی مبطل صوم نیست. مطلب مسئله دیگر که مسئله حال اضطرار بود، که مسئله اکراه، اجبار، تقیه، هر سه گذشت. مسئله 27 این است که قصد کذب کرده به قصد اینکه این خبر، به خیال اینکه این خبر دروغ است، ان علمن این خبر دروغ نقل کرده، بعد معلوم شد که صادق بود، اینجا تجری است، اینجا جای تجری اینجاست، و این مبتل صوم نیست. برای اینکه صوم با مبتل صوم کذب خبری به علاوه کذب مخبری بود، اینجا کذب خبری نداشت که. اما نیت قاطع، البته او محضورش داره که صاحب رو فرمود به این که این دخل فی عنوان قصد مفتر به شرط العلم بکونی مفترن، چون قصد مفتر غیر از کذب خبری و کذب مخبری این عنوان رو دارد، یه چیزی قصد کرده که مفتر انجام بده، قصد کرده که این کار انجام بده، و این خاص کرده که این خبر رو بگوید به این مفتر نبود، قصد مفتر هم نیست. قصد کرده چیز را که خیال کرده است مفتر است، در حالی که مفتر نیست. اگر یه خبری دروغ باشد و او قصد بکند که این خبر دروغ را بگوید و نگوید، قصد مفتر کرده است. اما اگر خبری راست بود و او خیال کرد دروغه و حالا میخواهد خبر همین خبر را بدهد، نمیخواهد دروغ بگوید، میخواهد همین خبر را بدهد، این که مفتر نیست. خود این کار را انجام بدهد روزش مبطل نیست، باطل نیست، چرا شد میکه قصد این کار را بکند. این وقتی داخل است، این مسئله 27 این است، اذا قصد الکذب بان صدقن دخل فی عنوان قصد المفتر به شرط العلم بکونه مفترن. تعجب اینه که هیچ کدوم از این آیون حاشیه نداره اینجا. خب خود این خبر را اگر انجام میداد روزش باطل نبود. بله؟ نه، البته همین کذبی که کذب بر خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام و الحاق انبیا و ائمه انبیا دیگر و وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین بعد از فراغ از این، این خبر رو دارد به خیال این که این خبر رو در حالی که این خبر رو امام صادق فرمود یا خیال خبر رو وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها فرمود. نه، یه وقت هست که نیت افقه تخلیه نیت کرده، یه وقت هست که نه قصد کرده این رو انجام بده، این که مفتر نیست. نه، این شی اگر چنون چه علمی خیال کرده این مفتره، مفتر علمی هم نیست. این رو خود این رو اگر انجام میداد روزش باطل نبود، حالا قصد کرده روزش باطله. خیلی خوب، ولی که کس نبود، خود کار رو انجام میداد، خود این خبر رو میگفت، یقین داره که این خبر دروغه، عالمن آمدنم این نقل کرده، در حالی که این خبر تو جوامع روایی هست، به درستم هست. نه، یه وقت کلی نمیخواد بکنه، که یه وقت تصمیم میگرد که خبر دروغ بگوید، خب این نیت قاطع کرده. یه وقت هست که تصمیم گرفته که حاضر خبر را بگوید، یه وقت هست قصد دارد دروغ بگوید، برای این نیت القاطع است. یه وقت هست که یه خبر مشخص، اذا قصد الکذب فبان صدقن، بانه مال شیء خارج است، بانه مال شیء خارج است بالاخره. خیلی خوب، پس این قصد دروغ گفتن ندارد، قصد دارد این خبر دروغ رو بگوید. حالا گفته، حالا همین خبر رو گفته، بعد معلوم شد که راست در آمد، خود این گفتن این خبر روزه رو باطل نمی کند. یه وقت هست که قصد دارد الکذب المطلق، نه این، یه وقت قصد دارد که دروغ بگوید، خب این بله. یه وقت ازا اخبر قصد دل کذب، این الف لامش عد خارجی است، وگرنه فبان صدقن ندارد، که فبان صدقن که مالا معهود خارجی نیست که. اگر قصد کرده دروغ بگوید، مثل اینکه قصد کرده قضا بخورد، برای این نیت قاطع است. اگه کسی مثل سیدن استاد نیت قاطع را اشکال میکنه، اینجا اشکال میکنه. اگر کسی نیت قاطع را اشکال نمیکنه، اینجا اشکال نمیکنه، میگه روزش باطل، این تموم شده. نه، اگر یه وقت است که ازا قصد الکذب، قصد الکذب این قصد الافطار، تموم شده. اما ازا قصد الکذب فبان صادقا، این الف لام عهد خارجی است، نه الف لام عهد مطلق، اون مطلق که بان کاذبا ندارد، که اگر او قصد کذب مطلق دارد، اون کشف خلاف ندارد در برق هرگز بحثم. پس این کذب، این کذب اگر بگوید روزش باطل نیست، چرا رسد به قصدش. یه وقت است که قصد الکذب المطلق، اونها که میگوین نیت قاطع مبطل است، چه بگوید چه نگوید روزش باطل شده، منتها بحث در کفاره است. اما این فبان کذب نشون میداد که شیء خارجی مقصود اوست، اذا قصد الکذب المعین الخارجی، یعنی خبر دروغ را بگد. بله، مقصودش همین است، فبان همین. یه وقت هست میخواد ما دروغ بگه، این نیت قاطع شده، تموم شده رفت. اونا که نیت قاطع را اشکال نمی کنن، اشکال نمی کنن، اونا که اشکال بکنن میگن اشکال. اما نه، قصد کرده هازا را بگه، به زعم انه و کذبون، این خطا در تطبیق است. پس این را باید بگه، ازا قصد کرده این کذب را، این خبر را، به زعم انه و کذبون، بعد فبان صدقا، این دیگه داخل در نیت مفتر نیست. یه وقت است که ازا قصد الکذب، قبل از این که بان صدقا، اون کذب مطلقی را که مقصود اوست، این داخل در نیت مفتر دیگه. پس یه وقت است انسان قصد دارد کذب بگوید، به ما انه کذبون، این نیت قاطع است. یه وقت قصد کرده هذا الخبر الخارجی را بگوید، به زعم انه کذبون، این خبر دروغ را بگوید. الان مثلا کسی یه خبرنگار است که میخواد جریان یه مسئول سیاسی را که او وارد کشور شده است به دروغ بگوید، نمیخواد هر دروغی را بگوید که در حالی که اون وارد شده در کشور. الحمدلله العالمین.